ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب چهارشنبه اول دیماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر سال 2016 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، پلیس آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد در جستجوی یک مرد 24 ساله تونسی به نام انیس الف است که احتمالاً در حمله به بازارچه کریسمس در برلین دست داشته است. توماس نیاندروف، سخنگوی پلیس برلین، همچنین از افزایش تدابیر امنیتی در بازارچه‌های کریسمس خبر داد. پلیس آلمان روز سه‌شنبه یک پناهجوی 23 سالی پاکستانی را به زن دست داشتن در حمله برلین دستگیر کرد، اما پس از ساعاتی گفته شد که او به دلیل فقدان شواهد کافی آزاد شده است. یک دستگاه کامیون شامگاه دوشنبه با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 48 تن دیگر را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در ایران علی اصغر عبادی نیک، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان، روز چهارشنبه از بازداشت 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان خبر داد و این افراد را مجرمین فضای مجازی خواند و بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و برهمزنندگان نظم عمومی در فضای مجازی تاکید کرد. رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان همچنین از شناسایی 78 کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته وی به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار مواد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز پرداختند. سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها با انتقاد از بازداشت فعالان اینترنتی مقام‌های ایران را به نقض آزادی اطلاع رسانی متهم کردند. در خبر دیگر، پیمان عارف، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران و پناهجوی ساکن ترکیه که حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در آنکارا بازداشت شده بود، بامداد چهارشنبه از این کشور به مقصد بیروت دیپورت شد. وکیل مدافع پیمان عارف در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر افزود هنوز مشخص نیست که آقای عارف بنا به درخواست خود به بیروت رفته یا اداره مهاجرت ترکیه این تصمیم را گرفته است. سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، میگوید از وضعیت همسرش اطلاعی ندارد و به گفته وی بازداشت پیمان عارف در ترکیه در رابطه با انتقادهای او از دولت این کشور صورت گرفته بود. پیمان عارف در آخرین پرونده خود در ایران در دیماه سال 93 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد و در پی ابلاغ این حکم ایران را ترک کرد. در خبر دیگر، و در پی سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ارمنستان و دیدار او با رئیس جمهوری این کشور، 5 سند همکاری میان تهران و ایروان امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، موافقتنامه بین دولت ایران و ارمنستان درباره استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز، معزی و سند تفاهم همکاری های بین موزهی از جمله اسناد امضا شده توسط رؤسای جمهوری دو کشور است. آقای خمسه‌پور.
فرهنگ قویمی. اخبار مجله شامگاهی را می شنیدید. اینک گزارش های مجله. آزادراه حلب به الباب در سوریه تحت کنترل کامل به گفته ارتش ترکیه. معرفی یک پناهجوی تونسی به عنوان عامل اصلی حمله خونبار شامگاه دوشنبه در برلین. آغاز سفر حسن روحانی به سه کشور شمالی ایران با دیدار از ارمنستان.
باید گفت در وضعیت بسیار بحرانی اقتصاد ارمنستان، این ایرانه که یکی از حامیان مطرح ارمنستان به شمار میاد.
انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در حومه اربیل در عراق و دست کم 7 کشته.
نشون میده که یک نوع برخورد سلیقه‌ای در مناطق مختلف کشور وجود داره.
بازداشت 10 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی در استان هرمزگان.
هیچ موضوعی که ناشی از این باشه که به اصطلاح یک تصفیه سازمانی هست یا اینکه اختلافات سازمانی وجود داره، همچین نشانه‌ای وجود نداره.
همین امروز موقع سپاری قربانیان این حادثه تروریستی، آقای خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردستان حرف زد، اونم انگشت اتهام رو به ایران بود.
خیز ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر به بالاترین سطح طی 14 سال گذشته.
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ارتش ترکیه میگوید شورشیان سوری تحت حمایت آن کشور در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی داعش، آن گروه را در الباب محاصره کرده و آزادراه منتهی به حلب را به کنترل خود درآوردند. ارتش ترکیه اعلام کرده در پیشرویهای اخیر از مخالفان تحت حمایتش پشتیبانی هوایی و زمینی کرده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، وضعیت الباب چگونه است اکنون؟
بنابر همسپر همونطور که گفتید، نیروهای ارتش آزاد سوریه از مخالفان حکومت این کشور که از حمایت ترکیه برخوردار هستند تونستن آزاد راه میانه حلب و الباب رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن. در حقیقت محاصره شهر الباب یکی از آخرین مناطق بزرگ در سوریه که در تصرفش به نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش هست، الان تقریبا به محاصره کامل در اومد، یا بهتر بگم محاصره الباب تنگتر شده. البته شبه نظامیان گروه داعش سعی کردن یک حمله ایذایی انجام بدن بعد از اینکه نیروهای ارتش آزاد سوریه پیشرفت قابل توجهی داشتن و حتی مناطقی در غرب الباب رو به کنترل خودشون در آوردن. مقداری شبه نظامیان داعش رو از طرف غربی به عقب روندن. تعدادی از ساختمان‌های بخش غربی از جمله یک بیمارستان رو به کنترل خودشون در آوردن. اما حملات انتحاری که شبه نظامیان داعش انجام دادن باعث شد که شماری از شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه و همچنین شماری از نیروهای نظامی ترکیه آسیب ببینن. ارتش ترکیه اعلام کرده 3 تن از نیروهاش در این حملات کشته شدن، تعدادی دیگه زخمی شدن. خبرگزاری آناتولی گفته که حدود 40 تن از شبه نظامیان گروه داعش در حملات 24 ساعت گذشته به الباب کشته شدن.
تلاش‌های مشترک در حلب برای تخلیه غیر نظامیان و خروج مخالفان مسلح جریان داره. وضعیت در حلب چگونه است؟
آقای خامسپور، از شامگاه گذشته تقریبا این حرکت متوقف شده بود، اما ساعتی پیش خبر اومد از گرفته شد حدود 60 اتوبوسی که از شرق حلب خارج میشد برای تخلیه آخرین مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب در گذرگاه اراموسه به دلیل بعضی از اختلاف ها بار دیگه متوقف شد تا اینکه بار دیگه توافق شد که این اتوبوس ها حرکت کنن. بعضی خبرها میگه که حرکت کردن به سمت غرب حلب، بعضی دیگه میگن نه قرار هست حرکت کنن. به هر حال توافق حاصل شده که در مقابل 60 اتوبوس 8 اتوبوس از کفرا و الفای دو منطقه طرفدار حکومت سوریه که مخالفان اونها رو محاصره کنن خارج بشن و بعضی از کسانی که مورد توافق هستن رو از اون دو منطقه تخلیه کنن. شهرک مزایا در حومه دمشق نیروهای دولتی اون رو محاصره میکنن، یکی از موارد اختلاف است، کمی تخلیه اون شهرک با اختلاف نظر و مشکل روبرو شده. هنوز خبری از حل اون مسئله وجود نداره، اما انتظار میره تا یه دو یا سه روز آینده ارتش دولتی سوریه به طور کامل حلب رو در کنترل خودش داشته باشه.
در نشستی که وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو داشتن، بیانیه‌ای صادر شد و بر مبارزه با دو گروه داعش و النصره و تفکیک میان آنها و سایر گروه‌های مسلح تاکید شد. طرحی رو که در این نشست ایران و ترکیه و روسیه داشتن، چه واکنش‌هایی داشته؟
دولت سوریه امباره نشون نداده، اما ضرور هست که به طور رسمی قرارده تا جواب رسمی با این حال باید از شخصیت های مشخص ائتلاف ملی سوریه مصاحبه کردن، از جمله دبیر کل سابق ائتلاف و گفته مسئله که اصولی به ایران حال ندارن. با این حال تاکید کرده از هر راه حلی که میتونه بحران سوریه رو به پایان برسونه استقبال میشه، ولی در نهایت باید این راه حل بررسی بشه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. پوزش می‌خوایم به خاطر کیفیت بد صدا به دلیل مشکل ارتباطی، در حالی که دو روز از واقعی خونبار در یکی از بازارچه‌های کریسمس شهر برلین می‌گذره، پلیس و ماموران آگاهی آلمان به مدرک یک پناهجوی 23 ساله تونسی دست پیدا کردن که احتمالاً گفته میشه عامل اصلی حمله بوده. شامگاه دوشنبه یک کامیون روبوده شده با سرعت وارد یک بازارچه کریسمس در برلین شد و در حمله 12 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت با زیر گرفتن مردم در اون ناحیه برلین. همکارمان شهرام میریان در آلمان همراه ماست. آقای میریان، چه تحولات تازه‌ای در تحقیقات صورت گرفته؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. از شبت به گزارش روزنامه زود دوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی شمال و غرب آلمان، ماموران و بازرسان در جستجوی یک پناهجوی 23 ساله تونسی هستند، همونطور که شما اشاره کردیم، که گفته میشه در بروز واقعی خونین شامگاه دوشنبه در یک بازارچه کریسمس در شهر برلین نقش داشته. اونها در کامیونی که دیدار کنندگان این بازار کریسمس در برلین رو زیر گرفته، یکی از مدارک اصلی پناهجوی یاد شده دست پیدا کردن. برای این مدرک که مهر تأمل می شود خورده، نام پناهجویی با نام کوچک انیس ثبت شده. پناهجوی تونسی 4 سال پیش ابتدا به ایتالیا، بعد سال پیش به آلمان اومده. او در 2 ایالت نورث راین‌وستفالن و برلین در رفت آمد بوده و از قرار معلوم با شبکه ابووالا در ارتباط بوده. ابووالا از بنیادگرایان اسلامی هست. بعد در جذب نیرو برای گروه داعش فعالیت داشته و چندی است که در آلمان بازداشت شده. پلیس آلمان پس از یافتن مدرک این پناهجوی تونسی در کامیون یافت شده، از روز گذشته تمام بیمارستان‌های شهر برلین رو زیر نظر گرفته.
چرا بیمارستان‌ها آقای میریان؟
به خاطر اینکه گفته میشه این پناهجو راننده کامیونی بوده که با سرعت، همونطور که قبلا اشاره شد، وارد بازارچه کریسمس در شهر برلین شده. ماموران معتقدند به هنگام ورود این کامیون روبوده شده با شماره لهستان، راننده اصلی با نام کوچک لوکاژ با این پناهجو درگیر میشه، یعنی در واقع مانع میشه که به صف بیدار کنندگان از این غرفه در برلین بزنه. و پس از توقف کامیون، پناهجوی تونسی با ضربات چاقو راننده اصلی کامیون رو از پا در میاره و فرار میکنه. به گفته ماموران این پناهجوی تونسی هم در این درگیری زخمی شده و احتمالاً برای درمان شاید راهی بیمارستان شده باشه. این کامیون متعلق به یک شرکت حمل و نقل در لهستان هست و به گفته صاحب اون رانندش به نام لوکاژ محموله ای از پولاد رو از ایتالیا به مقصد برلین بار زده بود و پیش از تحویل این محموله در روز دوشنبه کامیون رو در نقطه ای در شهر برلین پارک میکنه. به نوشته روزنامه حد زده میشه که عامل اصلی حمله به بازارچه کریسمس در برلین، یعنی احتمالاً همین پناهجوی تونسی، کامیون پارک شده در این شهر رو همراه با رانندش با توسل به زور می رو باید و با این کامیون سنگین ساعتی بعد سوءقصد و جنایت مورد نظر خودش رو مرتکب میشه. در ضمن این رو هم اضافه کنم که دو ساعت پس از این واقعه نیز پلیس آلمان یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی با نام کوچک نوید رو هم به عنوان مظنون به دست داشتن در این واقعه خونین دستگیر میکنه، ولی پس از ساعتی بازجویی روز گذشته روشن شد این پناهجوی پاکستانی نقشی در این سوءقصد نداشته.
سپاسگزاریم شهرام میریان. و اونگوری که گزارش شد، فرد پاکستانی در محل بازداشت شده بود که بعداً طبق ادامه تحقیقات وی رو آزاد میکنن ماموران پلیس. همکار ما شهرام میریان از تازه ترین تحولات در ادامه تحقیقات در خصوص حمله خونبار شامگاه دوشنبه در برلین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه ترکیه میگوید فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت که در آمریکا مقیم است، در پرونده قتل سفیر روسیه در آنکارا دست داشته است. ادعایی که پای آمریکا را به این پرونده باز میکند، اما آمریکا هر گونه دخالت یا حمایت از این اتفاق را رد میکند. دو روز پس از ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، تدابیر امنیتی اندیشیده شده برای دیپلمات‌های ایرانی و روسی در ترکیه همچنان بالاست. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، شب سه‌شنبه در تماس تلفنی با جان کری، همتای آمریکایی خود، گفت که فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت رجب طیب اردوغان، مسئول ترور سفیر روسیه در آنکارا است. همچنین مقام‌های رسمی ترک روز چهارشنبه تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این ادعا که آقای گولن در این قتل دست داشته آغاز کردند، اما کرملین از آن سو درباره این ادعاها به ترکیه اخطار داده و میگوید نباید سریع تصمیم گرفته و نتیجه گیری کند و باید منتظر اتمام تحقیقات بماند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به این ادعا اشاره کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise his concerns.
وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوهایش با وزیر خارجه ترکیه به نگرانی‌های آمریکا در مورد شایعه دخالت یا حمایت آمریکا در آن قتل اشاره کرده است. شایعاتی که تنها به دلیل حضور فتح الله گولن در خاک آمریکا است. این ادعای کذب و غیر واقعی است. به هیچ عنوان حقیقت ندارد و جان کری نیز به روشنی در گفتگو با چاوشاوغلو آن را رد کرده است.
مسئله دست داشتن فتح الله گولن در این ترور در حالی بیان می شود که آقای گولن در بیانیه‌ای به شدت آن را رد کرده است. پیشتر یک مقام آگاه در دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بود که تحقیقات کنونی ترکیه بر ارتباط میان عامل سوءقصد و شبکه گولن متمرکز است. در زمان انجام کودتا علیه رجب طیب اردوغان در تیر ماه نیز دولت ترکیه مستقیما انگشت اتهام را به سوی آقای گولن دراز کرده بود، اتهامی که هرگز از سوی فتح الله گولن پذیرفته نشد. روزنامه‌های حامی دولت اردوغان از ساعاتی پس از بروز این قتل به ادعای دخالت گولن در آن بسیار پر و بال دادند. روزنامه حریت حتی به سراغ فعالیت‌های پلیس زارب با نام مولود مرت آلتیناش در روز 25 تیر ماه، یعنی روز انجام کودتا علیه رجب طیب اردوغان، رفت است و میگوید این مأمور پلیس در این روز مریض بوده و به سر کار نرفته است و مشخص نیست که شب کودتا مشغول به چه کاری بوده است. حریت گزارش مفصلی از سابقه کاری آلتیناش ارائه داده و میگوید از زمان کودتا تا زمان قتل سفیر روسیه این مأمور پلیس 8 بار محافظت از رجب طیب اردوغان را بر عهده داشته است. بسیاری از کارشناسان امور بین‌الملل بر این باورند که ترور سفیر روسیه در ترکیه اقدامی در جهت تیره و تار کردن روابط روسیه و ترکیه است. اویتان اورهان، کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره به خبرگزاری رویترز چنین می‌گوید:
این حمله برای این انجام شده که نزدیکی اخیر میان روس‌ها و ترک‌ها بر سر بحران سوریه را نابود کنه.
سلجوق چولاکوگلو، کارشناس روابط بین الملل، اما معتقد است که روابط میان دو کشور تیره و تار نشده است.
روابط روسیه و ترکیه از قبل نزدیکتر میشه و هنوز نشونه ای از بروز تیرگی میون این دو کشور وجود نداره.
روسیه و ترکیه هر دو مشترکاً در حال تحقیق بر پرونده قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکاراند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، روز چهارشنبه گفته است که قتل سفیر روسیه برای آنکارا نیز ضربه مهلک بوده است. نمایندگان پارلمان روسیه روز چهارشنبه و پس از ورود پیکر آندری کارلوف به خاک روسیه به احترام او در پارلمان 1 دقیقه سکوت کردند.
нашего посла в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, который погиб при исполнении своих должностных обязанностей, представляя нашу страну, предлагаю почтить его память.
اما از آن سو ایران که در ماه‌های اخیر و در جریان بازپسگیری حلب از سوی رسانه‌ها و سران غربی در کنار روسیه و دولت بشار اسد به کشتار غیرنظامیان محکوم شده، تعطیلی سرکنسولگری‌های ایران در شهرهای استانبول، آنکارا، ارزروم و ترابوزان همچنان ادامه داره و روز سه‌شنبه اعلام شد که برای 1 روز دیگر هم بنا به دلایل امنیتی تعطیلی سرکنسولگری‌ها ادامه خواهد داشت. مدارس ایرانی ترکیه نیز تعطیل شدند. سفیر ایران قرار است همچنان در ترکیه بماند، اما وزارت امور خارجه ایران از مردم خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری به ترکیه اجتناب کنند. از آن سو معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز به تمامی فدراسیون‌های ورزشی ایران اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی تیم و نفرات ورزشی به ترکیه اعزام نکنند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز در رأس هیئت بلندپایه‌ای از مقامات سیاسی و اقتصادی راهی ارمنستان شد و از آنجا به قزاقستان و قرقیزستان در آسیای میانه سفر خواهد کرد. وی گفت ایران به دنبال روابط اقتصادی گسترده‌تر و تجارت آزاد با آن کشور هاست. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امور قفقاز و آسیای میانه اهمیت روابط تهران ایروان را جویا شده است. تورج اتابکی در هلند.
رابطه ایران و ارمنستان از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ارمنستان رابطه خوبی بوده و از پی بحران قره‌باغ اولیا و اشغال بخشی از خاک آذربایجان توسط ارمنستان، ایران تلاش کرده که همچنان با هر دو کشور رابطه خوبی رو داشته باشه و نوعی تلاش کرده که گهگاه نقش میانجی رو برای رفع این بحران داشته باشه که موفق نشده. اما رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان رابطه خوبیه، به جز صنعت گردشگری در مورد انتقال انرژی، گاز، الکتریسیته و از این دست رابطه خوبی داره و باید گفت در وضعیت بسیار بحرانی اقتصاد ارمنستان این ایرانه که یکی از حامیان مطرح ارمنستان به شمار میاد و اگر این حمایت اقتصادی ایران از ارمنستان نباشه، واقعیت اینه که ارمنستان نمیتونه روی پای خودش به راحتی بیسته. از سوی دیگه همینجا اشاره کنم که ایران در این سالها تلاش کرده رابطه خوبی هم با آذربایجان داشته باشه. دیدارهای پیاپی که روحانی با علیف داشته، آقای روحانی رو وادار میکنه که به هر صورت جانب موازنه رو نگه داره و دیداری هم از ارمنستان داشته باشید.
آقای اتابکی، آقای روحانی بعد از سفر به ارمنستان به آن سوی دریای خزر میره، به قزاقستان و قرقیزستان. روابط ایران با این کشورها، با قزاقستان و قرقیزستان، چه زمینه‌هایی از گسترش داره و چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب سفر آقای روحانی به آسیای مرکزی اهمیتش به مراتب از سفر ایشون به ارمنستان بیشتره. سطح رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان سطح پایینیه، اما وقتی به رابطه اقتصادی ایران با قزاقستان نگاه کنیم میبینیم که یکی از بالاترین سطح رابطه اقتصادی رو داره با این کشورهای آسیای مرکزی. و مهمتر از این که ایران یک رابطه خوب سیاسی هم با قزاقستان داره و قزاقستان تلاش کرده بارها نقش میانجی رو بین ایران و کشورهای متخاصم ایران بازی کنه. مثلا در همین چند هفته گذشته دیداری داشتش آقای نظربایف با آقای نتانیاهو و پیامی از آقای نتانیاهو برای آقای روحانی قرار بود ببر که حتما برده. یک مورد دیگه هم که باید اشاره کرد این که ایران از سال 2008 تقاضای عضویت در پیمان شانگهای رو داده. میدونیم که قزاقستان که اعضای مطرح پیمان شانگهای هستش به خاطر تحریم ها عضویت ایران به کناری گذاشته شده بود، حالا با رفع تحریم ها ایران امیدواره که به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. بنابراین خب آقای روحانی تلاش میکنه که در دیداری که از قزاقستان داره و بعد قرقیزستان داره این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه و معالن بتونه که خیلی زود به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. در کنار این پیشبرد رابطه اقتصادی بین دو کشور، انتقال گاز و نفت بین دو کشور مطرح هستش و در یک سطح بسیار بسیار پایین‌تر دیداریست که آقای روحانی از قرقیزستان خواهد داشت. رابطه ایران با قرقیزستان رابطه کاملا در حقیقت دوستانه‌ای هستش، اما هیچگاه اون بضاعت اقتصادی که رابطه ایران با قزاقستان داره رابطه با قرقیزستان برای ایران نداره. همونطور که اشاره کردم حضور قرقیزستان در پیمان شانگهای برای آقای روحانی خیلی مهمه و حمایتی که قرقیزستان میتونه به نفع ایران در شانگهای انجام بده.
تورج اتابکی، کارشناس امور قفقاز و آسیای میانه، با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
به همت رهبری مسئله تخریب کامل حلب و کشته شدن 400 هزار نفر مردم بیگناه سوریه به اتمام رسیده. به زودی بایستی با دستور ایشان بازسازی سوریه شروع بشه. این شده کار جمهوری اسلامی، تخریب و بعد بازسازی، اول جنوب لبنان حالا سوریه. تکلیف مردم ایران شروع شد.
طبق تصویر روسیه در ترکیه، بازتاب رفتار مداخله جویانه و خصمانه روسیه در سوریه و دیگر کشورهای دیکتاتوری است که روسیه حامی دیکتاتورهای آن کشورها و باعث می شود حقوق مردم آن کشورها توسط دیکتاتورها به یغما برود برای منافع چپاولگرانه روسیه. روسیه وارد بازی خطرناکی در منطقه شده و در آینده تبعات سنگینی برای روسیه خواهد داشت.
سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. این همه مواد مخدر گوناگون که اومده انسانها رو نابود میکنه، تو خیابونها میفتن چجوبها، چرا تریاق رو آزاد نمی کنن که مردم با خیال راحت بشن کارشان هم بکنن؟
آقای روحانی چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید توسی و سعید مرتضوی، راست راست سینه شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگین شما حقوق شهروندی.
ما با هر آیین، گروه و مسائل شخصی و خیش پسندی هامون باید به ایران بیندیشیم، به اون چه ازش باقی مونده بیندیشیم که اینو ما تحویل گرفتیم و باید به آیندگانمون تحویل بدیم. بهتر از اون که بود، اون چیش دیگه نمونده. الان دیگه زمان من چی دوست دارم نیست. به ایران بیندیشیم، به انسانیت بیندیشیم. پدرگار خرد، نگهبان ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
پلیس فتا میگوید 32 تن از مدیران ایستگاه‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی در استان هرمزگان را بازداشت کرده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان روز چهارشنبه با اعلام خبر بازداشت 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان بر لزوم برخورد قاطع با آنچه وی متخلفان و برهم زنندگان نظم عمومی در فضای مجازی خواند، تأکید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اصغر عبادی نیک همچنین از شناسایی 78 کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته وی به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز پرداختند. به گفته رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان، شناسایی و دستگیری 32 متهم اینترنتی یاد شده در راستای اجرای طرح مبارزه با مجرمین فضای مجازی در استان بوده و ماموران پلیس امنیت عمومی استان با گسترش چتر اطلاعاتی در فضای سایبری استان با تمامی متخلفان و مجرمان که به باور وی نظم عمومی را برهم می‌زنند برخوردی قاطع دارند. پیش از این کمال هادیانفر، فرمانده پلیس فتا، در 16 آذر ماه گفته بود 66% جرایم اینترنتی شبکه‌های موبایل محور در تلگرام رخ می‌دهد و کمتر از 2% نیز مربوط به واتساپ است. به گفته این مقام نیروی انتظامی، کانال‌هایی که در تلگرام مرتکب جرم و تخلف می‌شوند از سوی پلیس فتا رصد شده و در مسیر فیلترینگ قرار می‌گیرند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری مقیم سوئیس، در تشریح روش‌هایی که نیروهای نظارت کننده بر مسائل سایبری برای رصد صاحبان کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به کار می‌برند، به رادیو فردا می‌گوید:
افرادی از نیروی انتظامی، از بسیج، از گروهی که به لشکر 7000 تومانی مشهوره، آدمایی که پول میگیرن و میرن خودشون رو به جای افراد مختلف جا میذارن، عموما با عکس پروفایل خانمای جوان میان، باب دوستی رو باز میکنن با مدیران این کانال ها و بعد شماره تلفن رد و بدل میکنن که بعد میرن اینها رو بازداشت میکنن. مضاف بر این که در تلگرام، به خاطر اینکه به هر حال تلگرام نیازمند داشتن موبایله و در ایران سیم کارت ها اصولا ثبت میشه و دولت به شدت دنبال اینه که سیم کارت غیر رجیستر شده و ثبت نشده وجود نداشته باشه، وقتی برای نیروهای انتظامی آسان‌تره. منتها کل این داستان خنده‌داریه، به خاطر اینکه خب اگر یک چنین جرائمی در این حد هست، اگر چنین توطئه‌ای و چنین نابسامانی‌های سایبری در کشور وجود داره، چرا مثلا هرمزگان یه روز میشه مثلا در فلان استان اتفاق نیفتاده، در مازندران چند بار اتفاق افتاده؟ نشون میده که یک نوع برخورد سلیقه‌ای در مناطق مختلف کشور وجود داره.
به گفته یه فرمانده پلیس فتا، از 152 پیام رسان فعال در دنیا، در حال حاضر 52 پیام رسان در ایران فعال هستند که نیاز است 30 پیام رسان فیلتر شوند. پیش از این نیز تعدادی از روحانیان سرشناس و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از محتوای فضای مجازی ابراز نگرانی کرده بودند. از جمله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، اینترنت را منجلاب بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان خوانده بود. در همین حال دادستان کل کشور نیز 18 آذر ماه با اشاره به تشکیل معاونت رصد فضای مجازی در دادستانی استانهای ایران گفت که در شبکه‌های اجتماعی مباحث و مطالب ضد دینی و ضد اخلاقی منتشر می‌شود. پیش از او هم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با انتقاد از آنچه ولنگاری در فضای مجازی خوانده بود، از قوه قضاییه خواسته بود که با این گونه رفتارها در فضای اینترنت برخورد شود. در همین حال محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه 15 آذر ماه از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داد که بر اساس آن کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از 5000 عضو دارند باید مجوز دریافت دریافت کنند. شبکه‌های اجتماعی در ایران با وجود محدودیت‌های فراوان و فیلترینگ به یکی از اصلی‌ترین ابزار ارتباطی و فضای باز برای فعالیت‌های گوناگون مردم تبدیل شده و دامنه استفاده از این امکانات در ایران روز به روز نیز رو به افزایش است. دولت حسن روحانی پیش از این بارها اعلام کرده است که خواستار مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه سیاست فیلترینگ هوشمند را در مورد آنها اجرا می‌کند. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، در حال حاضر 85% ایرانیان به اینترنت موبایل دسترسی دارند و در ایران 46 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که 29 میلیون نفر از آنها جوان هستند. موضوع فیلترینگ و توقیف مطبوعات در ایران طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد ساعت 19:35 دقیقه ایران و خلاصه خبرها. پلیس آلمان اعلام کرد در جستجوی یک مرد 24 ساله تونسی به نام انیس الف است که احتمالاً در حمله به بازارچه کریسمس در برلین دست داشته است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به بازارچه کریسمس در برلین را که 12 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. در پایان نشست مسکو، وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه در بیانیه مشترک بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم و لزوم حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی تأکید کردند. در پی برگزاری نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه، جان کربی سخنگوی وزیر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اگر این نشست تأثیر مثبتی بر وضعیت سوریه داشته باشد، آمریکا از آن استقبال می‌کند. در ادامه مجله شامگاهی، جهش دلار در برابر ارزهای دیگر و گفتگو با وکیل پیمان عارف به دنبال اخراج این فعال سیاسی از ترکیه. اما پیش از این گزارش ها، شامگاه سه‌شنبه دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در حومی اربیل در عراق، دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ساعت 10 سه‌شنبه شب به وقت محلی در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در منطقه کویسنجق اربیل ابتدا یک انفجار کوچک روی می‌دهد. انفجاری در یک سطل آشغال که باعث می‌شود شماری از پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان و مردم برای کمک به سویان بروند و به محض جمع شدن مردم، موتورسیکلتی بمب‌گذاری شده انفجار دوم را رقم می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جلال کریم معاون وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق گفته است در این انفجارها 5 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان، یک کودک و یکی از نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق کشته شدند. جلال کریم همچنین گفته است در این انفجارها شماری زخمی شدند، اما تعداد دقیق زخمی‌ها مشخص نیست. کاوه جم، خبرنگار در اربیل که به محل حادثه رفته است، از آغاز مراحل تحقیق نیروهای امنیتی به رادیو فردا میگوید.
مدیر پلیس شهر کوه با حزب دموکرات کردستان کمیته امنیتی تشکیل دادن واسه تحقیق در مورد این انفجارات. اونا گفتند ما سرنخی به دست آوردیم، ولی تا تموم شدن تحقیق اینا رو کسی نمیگیم. این معلومات نباید بیرون بره، چون احتمال داره به تحقیقات ضربه بزنه.
جمهوری اسلامی ایران همواره دست داشتن در چنین اقدامهایی را رد کرده است، اما اگر انفجارهای مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان کار ایران نباشد، کار چه گروه یا جریان دیگری میتواند باشد؟ سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد در سوئد.
هیچ موضوعی که ناشی از این باشه که به اصطلاح یک تصفیه سازمانی هست یا اینکه اختلافات سازمانی وجود داره، همچین نشانه‌ای وجود نداره. خب طبیعتاً در حزب دموکرات همیشه طیف‌های مختلفی بودن و مشخصاً در یک دو سال گذشته آقای خالد عزیزی مواضع خیلی میانه روانه‌ای رو داشته در قبال جمهوری اسلامی و مرتباً بر دیالوگ خیلی پافشاری کرده و خب اخیراً هم زمزمه این وجود داشت که ایشون از سمتشون کناره‌گیری کنن. اما در هر صورت این مسئله هنوز ناتمام بوده و هنوز به یک فرجامی نرسیده. بنابراین شاید این فرضیه که در خود حزب دموکرات مسائلی وجود داره که یک همچین عملی رو توجیه بکنه، میشه گفتش که تا الان وجود نداره.
اگرچه هنوز کمیته تحقیق نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق به طور رسمی متهمی برای انفجارهای مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان نیافته، اما خالد عزیزی، دبیر کل این حزب، روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری جانباختگان ایران را متهم اصلی دانست. کاوه جم، خبرنگار از اربیل.
همین امروز موقع خاکسپاری قربانیان این حادثه تروریستی، آقای خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردستان حرف زد، اونم انگشت اتهام رو به ایران بود. ولی واقعا تا حالا دلیل یا سند رسمی واسه اتهام که متهم کردن حزبی کشوری تو این حادثه نبوده. واقعا
هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق نیز ایران را متهم ماجرا می‌داند. سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد در سوئد.
به شکل سنتی افکار عمومی حداقل در کردستان و یا احزاب کرد خود حکومت ایران رو متهم کردن همیشه، و همین امروز آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق به شکل خیلی بی سابقه ای گفتن که احتمالاً سپاه پاسداران بانی این اتفاقات دیشب در مقر حزب دموکرات بوده.
اعضای حزب دموکرات کردستان برای جشن دو رویداد همزمان یلدا و سالروز تولد عبدالرحمن قاسملو از رهبران ترور شده کرد گرد هم آمده بودند که انفجارها به هنگام خروج اعضای حزب دموکرات از مقر آن روی داده است. حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی، اگرچه برخلاف حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری، مشی مسلحانه را دنبال نمی کرد، اما خالد عزیزی دبیر کل این حزب امسال در پیام نوروزی خود از تغییر رویکرد حزب دموکرات کردستان ایران و اعزام نیروهای خود برای ضربه زدن به نیروهای جمهوری اسلامی گفت. همن سیدی کارشناس مسائل کردها در لندن ایران را متهم اصلی انفجارهای سه‌شنبه شب در نزدیکی حزب دموکرات کردستان می داند.
سابقه جمهوری اسلامی چه در ترورهای خارج از کشور، ترورهایی که در پایتخت‌های اروپایی صورت گرفت، چه در ترورهای مکرری که در کردستان عراق در اوایل دهه 70 میلادی، آن زمان که تازه اقلیم کردستان شکل گرفته بود و در تحریم اقتصادی قرار گرفته بود و شرایط بی‌ثباتی کامل حاکم بود، به نحوی آشوب حاکم بود، در این دوره سابقه ترور جمهوری اسلامی بسیار زیاده. در مواردی هم بوده که جمهوری اسلامی مستقیما خودش اقدام نکرد، بلکه مثلا افرادی رو که از لحاظ مالی در تنگنا بودن افرادی رو اجیر میکرد که اونا برن اقدام تروریستی انجام بدن. در مواردی هم بوده که از طریق بعضی از احزاب اسلامی کردستان عراق متوسل به ترور یا خرابکاری یا حتی ربودن اعضای حزب دموکرات کردستان و تحویلشون به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده. در هر حالت تا کنون آنچه که از ترور در سابقه حزب دموکرات بوده به عنوان قربانی ترور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مخاطب اونها جمهوری اسلامی بوده.
اگرچه حزب دموکرات کردستان تلاش کرده تا کمترین درگیری مسلحانه را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، اما کارنامه فعالیت این حزب نیز خالی از درگیری نیست. آخرین مورد این درگیری ها به 16 شهریور ماه امسال باز می‌گردد که نیروهای سپاه پاسداران و اعضای حزب دموکرات کردستان در نزدیکی سردشت و در نقطه صفر مرزی با یکدیگر درگیر شدند. درگیری که فرماندار سردشت تلفات حزب دموکرات کردستان را 8 و خود این حزب تعداد کشته‌هایش را 2 اعلام کرد.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیمان عارف فعال سیاسی که اخیراً در خانه‌اش در آنکارا بازداشت شد و گفته می‌شود امروز به لبنان اخراج شده، به گفته همسرش هیچ اطلاعی از او در دست نیست. سند آذرترک وکیل مدافع پیمان عارف به رادیو فردا می‌گوید:
دیروز تا ساعت 5 با پیمان در دادگاه بودیم. دادستان پرونده گفت که آقای عارف آزاد است و وقتی که من حکم آزادی کتبی از او خواستم، منشی دادگاه گفت که احتیاجی به حکم کتبی نیست و بعد از پایان کارهای اداری او را آزاد خواهند کرد و او را به شعبه اداره مبارزه با تروریسم در آنکارا بردند. حوالی ساعت 9 همسرش به من زنگ زد و گفت که هنوز خبری از پیمان نیست. من به اداره مبارزه با تروریسم زنگ زدم و بعد هم رفتم آنجا، ولی موفق نشدم با پیمان ملاقات کنند و گفتند که فردا صبح پیمان را به اداره مهاجرت تحویل می‌دهند. حوالی ساعت 2:30 بامداد بود که همسرش دوباره زنگ زد و گفت که پیمان با او تماس گرفته و گفته که در هواپیماست و می‌خواهند او را به بیروت بفرستند. در آن ساعت شب امکان هیچ کاری نبود و صبح که با اداره مبارزه با تروریسم تماس گرفتم، آنها تایید کردند که پیمان به بیروت فرستاده شده است. به اداره مهاجرت هم رفتم، ولی متاسفانه نتوانستم با هیچ یک از کارمندان آنجا ملاقات کنم.
maalesef onlarla görüşemedim.
Yani henüz malum nist ki آقای پیمان خودش خواسته به بیروت فرستاده بشه یا اینکه مقامات ترک او رو به بیروت فرستادند.
Yani şimdi götürülmek %90 şey tarafından götürülmüştür. Göç idaresi tarafından.
به احتمال 90% اداره مهاجرت او را به بیروت فرستاده، اما هنوز معلوم نیست که خودش درخواست کرده به بیروت فرستاده شود یا اینکه اداره مهاجرت به زور او را فرستاده. هنوز از پیمان هم خبری نگرفته ایم و همسرش هم خیلی نگران است. تماس تلفنی نگرفته و ما همچنان در انتظار هستیم.
هنوز بی تلفن فلان اتی نیوک، یعنی بزده بکتیاروز.
آقای آذرترک، دلیل بازداشت و اتهام‌هایی که علیه پیمان عارف مطرح شدن چی بود؟
پیمان به این گزالتون آلم
دلیل بازداشت پیمان اظهارات او علیه رئیس جمهوری، حکومت و دولت ترکیه اعلام شده که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در بازجویی هم این اتهام‌ها علیه او مطرح شد و او گفت که این اظهارات عقیده شخصی اوست. یعنی در کل این مسائل به او تفهیم اتهام شده است.
سهند آذرترک، وکیل مدافع پیمان عارف، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. نرخ برابری دلار با ارزهای دیگر به بالاترین میزان طی 14 سال گذشته رسیده است. شاهین بشیری.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از کاهش نرخ ین، واحد پول ژاپن، و افزایش بهای سهام در بازار مالی آمریکا که پس از تلاطم‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری اکنون وضعیت باثباتی پیدا کرده است، نرخ برابری دلار باز هم افزایش یافت و به بالاترین میزان طی 14 سال گذشته رسید. در این حال، تصمیم دولت ایتالیا برای اختصاص 20 میلیارد یورو به منظور نجات سیستم بانکی این کشور باعث شده است بازارهای مالی غرب و به خصوص آمریکا احساس امنیت بیشتری بکنند. در این میان تلاطم ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حد زیادی برطرف شده و وعده‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای اختصاص بودجه‌های هنگفت به نوسازی زیرساخت‌های آمریکا و کاستن از مقررات مالی باعث خوشبینی سرمایه‌گذاران شده است. خبر افزایش برابری دلار در برابر سایر ارزهای بین‌المللی در حالی منتشر می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی که روز چهارشنبه اول دی ماه منتشر کرد، از کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی ایران خبر داده است. حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، در مورد علت عملکرد متفاوت بازار ارز ایران در قیاس با بازارهای ارز بین‌المللی به رادیو فردا می‌گوید:
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره و از طرف دیگه در کشورهایی که دلار آمریکا قبلا در نظر سرمایه گذاری شده، بخش قابل توجه این سرمایه گذاری ها رو متوجه برگشت به آمریکا میکنه. در نتیجه یه اثر منفی در اون کشورها پدید میاد به علت خروج سرمایه و به علت کمبود دلار در این کشورها قیمت دلار بالا میره. ولی در مورد ایران مسئله دیگری هم مطرحه، برای اینکه در ایران دلار آمریکا سرمایه گذاری نداره آنچنان قابل توجه که با خروج اون قیمت بالا بره. در ایران یه وضعیت تصنعی وجود داره و اون این است که قیمت دلار و هر ارز دیگری با دستور بانک مرکزی و دولت در واقع تثبیت می شود. فقط به این نکته توجه بفرمایید، در سالی که آقای روحانی سر کار آمد قیمت دلار 3400 بود، در یک تورم آن روز معادل تقریبا 40% بود. از اون به بعد سالانه ما در حدود 30 20 25 و امروز حدود 10% تورم داریم، در حالی که دلار آمریکا در حدود 2% تورم داشته. به این ترتیب ثابت بودن قیمت برابری ریال و دلار و هر ارز دیگری کاملا امر تصنعی است. ادامه این وضع به این معناست که دولت دارد روی ارز سوبسید میپردازه، یعنی اینکه دلار به قیمت 3000 خورده‌ای فروختن من به معنی حراج کردن ذخیره های ارزی دولت و به این ترتیب افت قیمت ریال در برابر دلار امری کاملا طبیعی است.
به نوشته رویترز، یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ برابری دلار، توضیح مقام‌های بانک مرکزی آمریکا درباره بهبود چشمگیر در بازار اشتغال این کشور است. بر اساس این گزارش، ارزش برابری دلار در برابر اکثر ارزهای مهم دیگر به طور متوسط حدود 0.5% افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال 2002 تا کنون رسیده است. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ برابری دلار، تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ متوسط بهره است که تمایل به سرمایه‌گذاری در آمریکا و در نتیجه خرید دلار را تشویق می‌کند. در این حال روند احیای اقتصادی در اتحادیه اروپا به نسبت آمریکا ضعیف‌تر بوده و یکی از نشانه‌های آن نرخ بیکاری است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا 9.8% ولی در آمریکا 4.9% است. به نوشته رویترز به همه اینها باید عوامل سیاسی را نیز اضافه کرد. روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال تقویت احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات سال آینده در کشورهای مهمی مثل فرانسه و آلمان تا حد زیادی بر موقعیت یورو سایه انداختند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. از جهش ارزش دلار خیز برمی‌داریم به سوی برنامه هفتگی در دنیای اقتصاد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته ششمین سال روز اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اثرات اجرای این طرح بر اقتصاد ایران رو بررسی می‌کنیم. با من همراه باشید. 6 سال پیش در چنین شب‌هایی محمود احمدی نژاد با قرار گرفتن در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران از اجرای طرحی خبر داد که به گفته او قرار بود تحولی بزرگ و انقلابی در اقتصاد ایران رقم بزند.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه. همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله. این پول پول امام زمانه. پول با برکته. پولیست که زمینه رشد جامعه است. پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه. خراب شد دیگه اثر نداره.
هدفمندی یارانه ها دو سال قبل از آخرین شبهای آذر ماه سال 89 در کشمکشی کشدار بین دولت و مجلس سرانجام به قانونی بدل شد که از همان گام نخست ناقص و نصف و نیمه به اجرا درآمد. بر اساس قانون دولت باید با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه، یارانه‌های غیر مستقیم پرداختی به این کالاها را حذف کرده و از درآمدهای کسب شده از این محل حداکثر تا 50% را به شکل نقدی به خانوارها پرداخت کند. نیمی دیگر از این درآمدهای به دست آمده باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و همچنین حمایت از بخش تولید برای بهینه‌سازی سامان تولید متناسب با شرایط جدید می‌شد و این نیمه دیگر اتفاقاتی بودند که همگی مسکوت ماندند. احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلسی که بررسی و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها را به انجام رسانده بود، درباره محاسبات رقم یارانه نقدی و اتفاقات پس از آن در گفتگو با یک تلویزیون اینترنتی داخل ایران چنین گفته است:
من گفتم شما اینجا نوشتید که از ارزون فروشی سوخت دست میکشیم، پولی که به دست میاریم اینجوری خرج میکنیم، پولی که به دست میاد از این مبالغ شما افزایش قیمت دادید، هر نفر 18، اگر همه رو بدید نقدی بدید 18400 تومان میرسه. شما اینجا نوشتید 45500 تومان. واسه چی نوشتید؟ معنیش اینه که دارید میگید که باز به زبان بیزبانی قبول میکنید که دولت درجه دیگه برداره. اون دولت سرکشی بود، اون اصلا قبول نداشت.
با اینکه حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که قطار هدفمندی را به ریل قانونی آن باز می‌گرداند، اما هدفمندی نشد آنکه باید می‌شد. حتی مرجع تقلید شیعیان آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در زمان تصویب و اجرای این قانون در دولت محمود احمدی نژاد لب به سخنی نگشوده بود، در دیدار با علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی اجرای این قانون را از اساس اشتباه خواند.
واقعا یارانه ها از روز اول اشتباه بزرگی بود که انجام داشت. شعارهای روزمره رو معیار قرار دادن و آینده رو به خطر انداختن به گمان اینکه این شعارهای روزمره کار بریم شد. این چیزی رو که دادن روشتنش کار آسانی نیست، ولی این مشکل یارانه های روزمره شد. در این نداره 70 میلیون نفر ثروتمند و فقیر بر بودجه مملکت تحمیل بشن، اصلا گرفتن چه کاری شرعی داره؟
6 سال پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، این به گفته رئیس دولت قبل، انقلاب و تحول بزرگ تا چه اندازه به اهداف خود رسیده است؟ اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی دو سال پیش از این تایید کرده بود که منابع مورد نیاز این قانون فقط برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه از پروژه‌های عمرانی کشور تضمین می‌شوند.
ما دو بار تو این دوره افزایش قیمت دادیم. آقای با این قیمت‌هایی که ما بردیم بالا کل درآمد حامل‌های انرژی حدود مثلا 34 هزار میلیارد تومان میشه. کلش 100% قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز و همه افزایش‌ها. فقط یارانه‌ای که ما پرداخت کردیم از روز اولی که دولت گرفتیم 42 هزار میلیارد تومانه. ما مجبوریم از طرح عمرانی کشور که موجب اشتغال و رونق و امید مردم میشه کم بکنیم، برداریم بذاریم روی این که سرمون 45 هزار تومان پرداخت بکنیم.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی پژوهشی از تأثیر قانون هدفمندی بر ترکیب سبد مصرف خانوارهای ایرانی منتشر کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد پس از اجرای این قانون سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه ایرانیان بالا رفته و آنها با وجود هزینه بیشتر برای خوراکشان خوراک کمتری مصرف کردند. در این گزارش تصریح شده که از طرفی سطح رفاه خانوارهای ایرانی نیز کاهش یافته است. یکی از نشانه‌های این کاهش سطح رفاه کوچک شدن سهم خرید کالاهای مصرفی با دوام در سال‌های پس از اجرای این قانون از سوی خانوارهای ایرانی بوده است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا منتقد نحوه اجرای هدفمندی است و معتقد است این قانون به اهداف خود نرسیده است.
متاسفانه به چند دلیل نه تنها اون اهداف محقق نشده بلکه بعد از بعضی جنبه‌ها بدتر هم شده. اینی که دولت بیاد و قیمت کالاهایی رو پایین نگه داره، حالا با پرداخت یارانه یا با دستور قانونی یا هر طور دیگه، این جز ضرر زیان برای اقتصادی مملکت چیزی دیگه نخواهد داشت، چون باعث میشه که مردم ریخت و پاش زیادی بکنن، مشکلات زیادی به بار بیاره. بنابراین در درجه اول این هدفی که آقای احمدی نژاد بیان کرد که این یارانه های غیر مستقیم رو برداره و به جای اون پول نقد به مردم بده، یعنی به کسانی که احتیاج دارن، این هدف خوبی بود. ولی ایشون چندین اشتباه اینجا مرتکب شد. اولا این یارانه های غیر مستقیم به طور کامل برداشته نشد. دوم اینکه ایشون گفت که به تمام مردم پول پرداخت بکنه. این از اون حرفاست. هیچ کجای دنیا به تمام افراد کشور یارانه مستقیم پرداخت نمی کنن. مسئله دیگه که وجود داشت این است که این میبایست یک جزئی از یک مجموعه تحولات اقتصادی باشه که اقتصاد ایران به صورت آزادسازی بیاره. ولی هیچ کدوم از این کارا انجام نشد.
به گفته کامران دادخواه، پرداخت یارانه نقدی به همگان بزرگترین اشتباه دولت محمود احمدی نژاد بود که پس از او این سیاست در دولت حسن روحانی نیز تداوم یافت.
واقعیت نیست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی ربطیه. واقعیت نیست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی ربطیه. بایستی از یه جایی شروع کرد. شروعش ایرادی به نظر من نداشت. مسئله این بودش که غلط اجرا شد و اقدامات بعدی هم انجام نشد. و به خصوص اینکه آقای احمدی نژاد پول نفت رو بد جوری ریخت ایران و واقعا کاری که کرد در حد خیانت بود، چون که پول نفت رو اینطوری ریخت توی بازار ایران.
مجلس بارها و بارها دولت‌ها را ملزم به شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از شمول این قانون کرده است. اما به رغم آنکه در دوره‌های مختلف برای این شناسایی و انجام این حذف وعده‌ها و فرمول‌های ارائه شده، آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است، این امکان برای دولت وجود ندارد.
ممکن از من سوال کنید که خب چرا نمی‌رید 3 درجه بالا رو حذف کنید؟ امکان حذف 3 درجه بالا برای ما وجود ندارد، به دلیل اینکه تا به امروز اطلاعات لازم رو در خصوص پردرآمد نداریم.
به نظر می رسد تبعات سیاسی و اجتماعی حذف افراد مهمترین دلیل تردید دولت ها باشد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا، از امیدها و البته ناامیدیها از دولت حسن روحانی در این حدود 4 سال گذشته میگوید.
متاسفانه امید این بودش که آقای روحانی این کارها رو درست بکنه، ولی الان 4 سال گذشته و آقای روحانی اقدام اساسی انجام نداده. یک اقدام خوب این است که قیمت ارز آزاد بشه از طریق بازار تامین. اگر این اتفاق بیفته یکی از مسائل میتونه حل بشه، حداقل اینکه به اقتصاد ایران کمک زیادی خواهد کرد. شخصی یارانه ها واقعیتی نیست که بایستی فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه. در همه جای دنیا اینطوریه و یارانه های غیر مستقیم هم برداشته بشه و اجازه داده بشه که قیمت تمام کالاها و خدمات آزادانه و در بازار تعیین بشه.
به نظر میرسد دولت حسن روحانی بدون اعلام این سیاست در عمل فرسوده شدن تدریجی یارانه های نقدی ماهانه را در دستور کار قرار داده تا خود به خود این رقم ارزش خود را چنان از دست دهد که از حیز انتفاع ساقط شده و حذف افراد آسان‌تر صورت گیرد. یارانه نقدی 45500 تومان ماهانه که در سال 89 بیش از 40 دلار ارزش داشت، این روزها حدوداً 11 دلار آمریکا می‌ارزد و این نشان می‌دهد که گلوله برفی یارانه‌ها چگونه در دستان گیرندگان آن آب می‌شود. و آنگونه که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده، نه تنها بر ارتقای سطح رفاه و بهبود معیشت افراد اثری مثبت نداشته، که در عمل از این رفاه کاسته است. از این که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به این نشانی ایمیل بزنید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.